این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر انگلستان درباره ایران امروز آغاز می شود. تنش میان افغانستان و پاکستان بالا گرفت. عراق کنترل امنیتی یکی دیگر از استانهای این کشور را از نیروهای آمریکایی تحویل می گیرد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 27 خرداد سال 1387 هجری شمسی برابر با 16 ژوئن سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در آخرین مرحله از سفر اروپایی خود روز یکشنبه وارد لندن شد و پس از دیدار با ملکه الیزابت دوم در میهمانی شام گوردون براون نخست وزیر بریتانیا شرکت کرد. گفتگوهای رهبران آمریکا و بریتانیا از روز دوشنبه آغاز می شود و از جمله به مسائل عراق و فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد پرداخت. این آخرین دیدار اروپایی جورج بوش در مقام رئیس جمهوری آمریکا و پیش از ترک کاخ سفید در ژانویه 2009 محسوب می شود. تنش‌ها میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان بالا گرفته است. پس از آنکه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد کشورش در دفاع از خود و برای مقابله با شبه نظامیان طالبان می تواند نیروهای نظامی به خاک پاکستان اعزام کند، وزیر خارجه پاکستان گفت هر گونه عملیاتی علیه شبه نظامیان در خاک پاکستان با پاسخ نیروهای نظامی این کشور مواجه خواهد شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان نیز به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که از گفته های حامد کرزی برداشت خوبی ندارد و به گفته او پاکستان به هیچ فرد یا کشوری اجازه نخواهد داد در خاک یا در امور داخلیش مداخله کند. به گفته سرهنگ محمد عسکری سخنگوی وزارت دفاع عراق، قرار است نیروهای امنیتی عراق در ماه ژوئیه کنترل استان قادسیه در جنوب کشور را به دست گیرند. قادسیه که در یک سال اخیر نسبتاً آرام بوده، دهمین استان از 18 استان عراق است که کنترل آن به نیروهای امنیتی عراق واگذار می شود. ارتش آمریکا هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. گزارش‌های رسیده از زنجان حاکی است که دانشجویان دانشگاه زنجان شنبه شب در اعتراض به آنچه که رسوایی اخلاقی معاون دانشجوی این دانشگاه خوانده‌اند دست به تجمع زدند. خبرگزاری ایسنا واحد زنجان گزارش کرده است که رئیس دانشگاه زنجان اقدام به تجاوز معاون دانشجوی این دانشگاه را تایید کرده است. به گزارش ایسنا، رئیس دانشگاه زنجان با حضور در جمع بیش از 3000 دانشجوی معترض این دانشگاه از آنها به خاطر هوشیاری و برهم زدن نقشه تجاوز معاون خود به یک دختر دانشجو تشکر کرد. همچنین به نوشته خبرنامه امیرکبیر، پس از آنکه یکی از دانشجویان دختر دانشگاه زنجان به کمیته انضباطی احضار شد، معاون دانشجویی این دختر دانشجو را تحت فشار قرار داده بود تا به خواسته های او تن دهد. خبرنامه امیرکبیر همچنین نوشته است روز شنبه این دانشجوی دختر در حالی که یک ضبط صوت نیز با خود به همراه داشت، با معاون دانشجویی در دفتر وی قرار گذاشت و هنگامی که معاون دانشگاه در حال درآوردن پیراهنش بود، دانشجویان به دفتر وی یورش برده و از او فیلم برداری کردند. از روز گذشته نیز فیلمی که گفته می شود مربوط به همین رویداد است، به طور وسیعی در وبسایت‌های اینترنتی منتشر شده است. علی حسن المجید از مقام‌های بلندپایه رژیم صدام حسین در جریان محاکمه خود در دادگاه فرمان شلیک به غیر نظامیان بصره را انکار کرد. علی حسن المجید که پس از سرکوب کردها با استفاده از گازهای سمی به علی شیمیایی معروف شد، این اتهام را که در جریان قیام شیعیان در سال 1991 به نیروهای امنیتی فرمان داده است به سوی غیر نظامیان شهر بصره شلیک کنند، رد کرد. علی شیمیایی یک از 15 مقام ارشد رژیم پیشین عراق است که به اتهام سرکوب شیعیان که منجر به کشته شدن ده ها هزار تن شد در دادگاهی در عراق محاکمه می شوند. علی شیمیایی گفت که در شلیک به سوی تظاهر کنندگان در بصره شرکت نداشته است، اما تأیید کرد که یک ایرانی را که به گفته او متهم به رهبری حملات خرابکاران بوده کشته است.
حسن جعفری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامداد. به دنبال قطع برق در شهرهای گوناگون ایران، مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند از تیرماه خاموشی های زمانبندی شده در شهرهای کشور اجرا خواهد شد. اعتراضات دانشجویان ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد، بیش از 3000 تن از دانشجویان دانشگاه زنجان در یک گردهمایی اعتراضی استعفای مسئولان دانشگاه را خواستار شدند. در گردهمایی‌های اعتراضی اخیر در تهران و مشهد بازداشت صدها تن گزارش شد. امروز آزادی سراسر آبی است. پگاه آبی یا استقلال آبی؟ کدام آبی جام می‌گیرد و به آسیا می‌رود؟ همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. قطع برق در شهرهای مختلف ایران مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است. وزیر نیرو پرویز فتاح در یک نشست خبری اعلام کرده است از تیرماه خاموشی‌های زمانبندی شده در شهرها اجرا خواهد شد. به گفته وزیر نیرو، خشکسالی و پایین رفتن سطح آب در سطح‌ها یکی از دلایل قطع برق در ایران است. جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پرویز فتاح وزیر نیرو در دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد اگر مردم ایران 10% در مصرف برق صرف جویی نکنند، قطعا ایران با کمبود نیروی برق روبرو می شود و به همین خاطر خاموشی اجتناب ناپذیر خواهد بود. وزیر نیرو در یک نشست خبری گفت مشکل کمبود برق در ایران به 1500 مربوط می شود که به خاطر خشکسالی سطح آب در این سطح‌ها به شدت پایین آمده و حجم مخازن سطح‌ها کم شده است. در نتیجه ایران با کاهش تولید برق روبروست. از سوی داوود عابدی، مدیر شرکت توزیع برق استان مرکزی، نیز اعلام کرد برنامه خاموشی در این استان از طریق رسانه‌ها به شهروندان اعلام خواهد شد. تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا از طریق اسمس یا پیامک مشکلات قطع برق را با ما در میان گذاشتند. با شنونده‌ای در شیراز تماس گرفتیم. او از بی اطلاعی از زمان قطع برق شکایت دارد.
معمولا یک بار برق حتما میره. یعنی اینو که بگیم اصلا نمیره، اصلا وجود نداره. فعلا من شغلم آرایشگریه. بارها شده که مثلا برق رفته، مثلا دیروز من ماشین برقیم سوخته. دکمهشو زدیم دیدیم برق رفته، یادم رفته خاطر خب مقصر خودمون بودیم، ولی خب اینقدر برق زیاد میرو میاد که اصلا عاجز شدیم دیگه، اساس برق نمیدونیم دیگه چی کار کنیم. یه موقع هست که مثلا از در مغازه مثلا میام خونه، اونجا برق نبوده، خونه هم که ما نمیدونیم برق نیست، اصلا دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. یه موقع هم نمیگن که اعلام نمیکنن از قبل که بدونیم که یا برق میره که حداقل با کارمون باهاش هماهنگ کنیم که جوری به قحط و اینا نخوریم.
و شنونده ای در هرمزگان،
سهمیه من یه روز یک ساعت برق میره، برق زور یا عصرش برق میره که مردم میخواد بخوابه، هوا هم گرمه خیلی اینجا.
مردم در مناطق گرمسیر از مشکل گرما هنگام قطع برق ابراز نارضایتی میکنند. پرویز فتاح وزیر نیرو از مردم خواسته است در مصرف برق صرفه‌جویی کنند تا با مشکل خاموشی روبرو نشوند. شنونده رادیو فردا در اصلویه در همین زمینه به ما میگوید
بس سر اینه که شجور خلق مردم صرفه‌جویی بکنن. وقتی گرمه، هوا گرمه، خب مثلا مالا مناطقی که ما هستیم، مناطق جنوبی، هوا گرمه، مالا نزدیک های زور یا مثلا مالا مواقعی که خیلی بازی گرمه شدید میشه مصرف ها میره بالا. حالا شجور قراره مثلا ما صرفه‌جویی بکنیم؟ من نمیدونم منظورشون چی از صرفه‌جویی. خیلی گرمه، چون مناطق واقعا گرم و گرمه، طاقت فرساست، تحمل گرمه واقعا دشواره.
وزیر نیرو تاکید کرده است کاهش تولید برق نتیجه خشکسالی است. شنونده ی رادیو فردا در شیراز با نظر وزیر نیرو موافق است، ولی از کاستی در مدیریت نیروگاه‌های برق هم گله می‌کند.
والا جوری که معلومه میگن آبای سد داره، حتی سد درودزن شیراز میگن دیگه آبش میخواد خشک بشه. و اگر این اتفاق بیفته و اگر اینا فقط تاکید دارن که مثل کمبود آب بیشتر باعث شده که مثلا قطعی برق به وجود اومده. اگر بخواد اینجوری بشه خیلی بعد از این بدتر میشه. من نمیدونم اینا موقع تا حالا چی کار میکردن و اینا نیروگاهاشون فقط بر اساس آب بوده و والا آدم چی بگه؟ نمیدونم اونا مخصوصا کار میکنن که بگن ما یه انرژی هسته‌ای و نمیدونم این نیروگاه اتمی به خاطر اینه، یعنی ما باید حتی نیروگاه اتمی داشته باشیم تا این قطعی برق نداشته باشیم. ولی خب فکر میکنم اینا بذاتشون همین بوده و واقعا اگر همجور پیش بره و این آب صدافه پایین تر بره و اینا حتما واقعا فاجعه به بار میارن. واقعا اینا
قرار است از تیر ما جدول خاموشی به اطلاع مردم برسد تا بتوانند با هماهنگی کار و زندگی خود را بدون برق تنظیم کنند.
گزارش جان خاکزاد از رادیو فردا رو میشنیدیم درباره قطع برق در شهرهای مختلف ایران. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز عصر یکشنبه از ادارات دولتی خواست در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه سهند تبریز، دانشگاه تربیت معلم کرج، دانشگاه بوعلی سینای همدان و اینک دانشگاه زنجان. گزارش‌ها درباره اعتراضات گوناگون دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد اعتراضات دانشجویی، بیش از 3000 تن از دانشجویان دانشگاه زنجان به دنبال آنچه که گفته می‌شود تعرض یک مسئول دانشگاه به یک دختر دانشجو بوده است، در یک گردهمایی اعتراضی خواستار استعفای مسئولان این دانشگاه شدند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس خبرها حسن مددی معاون دانشجویی دختری دانشجو را که ظاهراً دارای پرونده انضباطی بوده تحت فشار گذاشته بوده است تا با وی رابطه نامشروع برقرار کند. اما با همکاری دختر قربانی دانشجویان به دفتر معاون دانشجویی یورش میبرند و در حالی که او در حال درآوردن پیراهنش بوده است از او فیلم برداری میکنند. این فیلم بر روی سایت یوتیوب قرار گرفت و با تجسس نام زنجان با حروف لاتین قابل مشاهده است. در ابتدای فیلم حسن مددی معاون دانشجویی با وضعیتی آشفته و یقه برگشته پیراهن مشاهده می شود و صدایی به دختر دانشجو که بی حجاب در اتاق معاون دانشجویی است می گوید روسریت را بردار و برو. حسن مددی معاون دانشجویی می کوشد از اتاق خارج شود، اما دانشجویان از خروج او از اتاق ممانعت می کنند و می گویند باید صبر کند تا مامورین حراست بیایند.
باید آقا باید آقا پولی بیدیم اتا تو اومدیم باید آقای
آقا. صحنه بعدی مامورین حراست و دانشجویان معترض را در محوطه بیرون دانشگاه نشان می دهد. در همین فیلم صحنه تجمع دانشجویان را در سالن ورزشی دانشگاه زنجان می‌بینیم که خواسته هایشان را مطرح می‌کنند. در گفتگویی که پیش از انتشار این فیلم با بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت داشتم، وی این ماجرا را چنین تعریف کرد.
روزی گذشته یه تعدادی از بچه‌های دانشجو با هماهنگی که انجام داده بودن خوشبختانه وارد دفتر معاونت دانشجوی دانشگاه میشن و در یک وضعیت اخلاقی نامناسبی متاسفانه این آقا قرار داشته در حال تعرض به یکی از دختران دانشجو.
دانشجوها چطور اطلاع داشتن که یک چنین اتفاقی در حال وقوع هست که رفتن وارد اون اتاق شدن؟
این دختر دانشجو مثل این که مورد تهدید این آقای معاون دانشجویی قرار گرفته طور مستمر و مکرر و از اونجایی که دیگه خسته شده بوده اومده با دیگر دوستانش هم مشخصا با بچه‌های انجمن اسلامی هم مطرح کرده و بچه‌ها اطلاع داشتن، یعنی با اطلاع بوده و خوشبختانه تونستن که توی لحظه برسن و این رو به شکل مستند الان ارائه کنن. ببین مشکلی که ما داشتیم این بوده که دفعات قبل میتونستن دانشگاه این رو به عنوان شایعه مطرح کنه، بگه که نه اینطوری نبوده و کلن سرپوش میگذاشتن روی موارد، ولی اینجا دیگه عملا مستند شده و وجود داره، دیگه نمیتونن از زیر بارش شونه خالی کنن. متاسفانه مسئولیتی که مدیران دانشگاه و مشخصا وزیر علوم داره، برای اینکه رئیس دانشگاه مشخصا منصوب وزیر علومه و باید پاسخگوی چنین اعمال و رفتاری باشن.
بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. اما مسائل دانشگاه‌ها منحصر به دانشگاه زنجان نیست. در دانشگاه بوعلی سینای همدان نیز مسمومیت غذایی گسترده دانشجویان پس از غذا خوردن در سلف سرویس دانشگاه اعتراضات آنان را برانگیخت. توضیحات امین نظری عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا را در این باره می‌شنویم.
شب پنجشنبه دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا بعد اون که از شام دانشگاه تو سلف سرویس دانشگاه استفاده کردن، تو خوابگاه دانشجویی خبر رسید تعداد از دانشجوها به مسمومیت غذایی مواجه شدن که ما با تماس گرفتن با بچه‌ها متوجه شدیم تعداد حدود 50 60 نفری همون ساعت‌های اولیه هست. تا این که رسید به روز جمعه این تعداد ما آماری که داشتیم 300 خوردی 317 18 تا دانشجو به بیمارستان های شهر مراجعه کرده بودن که مسئولین دانشگاه با حالا کتمان این تعداد و این اعداد ارقام اعلام کردن تو مصاحبهشون با خبرگزاری 70 80 نفر بود. از طرف دیگه هم مسئولیت بسیار شدید بوده. همون شب جمعه 10 شب تجمع برگزار کردن با دادن شعارهایی که مسئولین دانشگاه بیان پاسخ بدن. حدود 1000 خوردی دانشجو بود. معاون فرهنگ دانشجو به جمع دانشجوها اومد، اما حرفایی که میزد بسیار ابتدا هم موضع بالا بود با دانشجوها. شنبه هم با اعتصاب غذا و چیدن سینیای غذا و تجمع جلوی ساختمان مرکزی ساختمان مدیریت تحصان دیگه و تجمع دیگه رو برگزار کردن که رئیس دانشگاه تو این تجمع حضور پیدا کرد با عذرخواهی از دانشجوام. اما نکته ای که من فکر میکنم باید اینجا بهش اشاره بکنیم ناکارآمدی مسئولین دانشگاه ها و وزارت علومه. ببینید شما این چند هفته اخیر یعنی از یک ماه گذشته سند تبریز بوده، تربیت معلم بوده، با هنر کرمان بوده، الان زنجان، بوعلی، همدانه. ببینید این عملکرد نادرست و ناکارآمدی وزیر علوم و وزارتخانه مطبوعشونه که باعث شده این بحران ها رو متو دانشگاه داریم پشت سر میذاریم.
امین نظری عضو انجمن دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان. ادامه اعتراضات دانشجویان ایران، گزارش حمید فاطمی از رادیو فردا را میشنیدید. در گردهمایی‌های اعتراضی اخیر در تهران و مشهد بازداشت صدها تن گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، رئیس کل دادگستری استان تهران بازداشت 200 تن را در تجمع 24 خرداد در پارک ملت تهران تایید کرده است. شرکت کنندگان در تجمع شامگاه جمعه در اعتراض به گرانی بی سابقه و آنچه که مفاسد اقتصادی نامیده شده اقدام به تجمع کرده بودند. بنابر گزارش ها تجمع کنندگان همچنین شعارهایی در حمایت از گفته های اخیر عباس پالیزدار سر داده بودند. مریم منظوری از رادیو فردا مروری دارد بر گردهمایی های اخیر در تهران و مشهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از رئیس کل دادگستری استان تهران، در تجمع شامگاه جمعه در پارک ملت تهران 200 نفر بازداشت شدند. علیرضا آوایی در نشست مطبوعاتی روز شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برگزاری تجمع روز جمعه گفت ظرف یک هفته تکلیف تعداد زیادی از این 200 نفر بازداشت شده مشخص خواهد شد و افراد به گفته او بیگناه و کمگناه سریعاً تعیین تکلیف می‌شوند. گفته می شود تجمع اعتراضی صدها تن از مردم تهران در پارک ملت در شامگاه جمعه در اعتراض به تورم و گرانی بیش از حد و در حمایت از سخنان اخیر عباس پالیزدار صورت گرفت. عباس پالیزدار که از وی به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه نام برده می شود، طی دو سخنرانی در روزهای 14 اردیبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و 7 خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، دست کم 50 تن از مقامات ارشد و روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به فساد اقتصادی، رانتخاری و فساد اخلاقی متهم کرده است. از سوی دیگر و به گزارش برخی سایت‌های خبری در ایران، در پی برگزاری تجمع اعتراضی مردم شهر مشهد در اطراف میدان آزادی و بلوار وکیل‌آباد این شهر بیش از 200 تن بازداشت شدند. در این تجمع که با اعلام قبلی و صبح روز جمعه برگزار شد، هزاران شهروند مشهدی مقابل پارک ملت این شهر در اعتراض به گرانی‌ها و مفاسد اقتصادی تجمع کردند. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی مانند مافیای اقتصادی افشا باید گردد و دولت بیکفایت استعفا استعفا، خواستار استعفا یا برکناری دولت محمود احمدی نژاد شدند. بنا به گزارش سایت دسترنج، از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و تنها مسئولان دانشگاه از منتقل شدن دانشجویان بازداشت شده با صدور قرار بازداشت توسط دادگاه انقلاب به زندان مرکزی مشهد خبر دادند.
بازداشت صدها تن در گردهمایی‌های اعتراضی اخیر در تهران و مشهد. مریم منظوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد. در حالی که درآمد سالانه ارزی ایران از محل صدور نفت در سال جاری خورشیدی به احتمال فراوان از مرز 100 میلیارد دلار خواهد گذشت، نابسامانی‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی رو به گسترش می‌رود. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
برای نخستین بار در تاریخ 100 ساله صنعت نفت ایران، درآمد ارزی سالانه کشور از محل صدور طلای سیاه در سال جاری خورشیدی به احتمال فراوان مرز 100 میلیارد دلار را پشت سر خواهد گذاشت. این نوشته آخرین گزارش ماهانه سازمان اوپک، میانگین بهای هر بشکه نفت سنگین ایران در ماه می گذشته به بالای 116 دلار رسید، بیش از دو برابر میانگین آن در سال گذشته میلادی. با توجه به حجم صادرات نفت خام ایران که به گفته منابع جمهوری اسلامی بالای 2,500,000 بشکه در روز نوسان می کند، و با توجه به اینکه ایران علاوه بر صدور نفت خام فرآورده‌های نفتی نیز صادر می کند، اگر بازار جهانی انرژی با یک رکود غافلگیر کننده روبرو نشود، حجم دلارهای نفتی که تا پایان سال 1387 خورشیدی به خزانه داری جمهوری اسلامی سرریز خواهد شد، با 110 میلیارد دلار فاصله چندانی نخواهد. تازه بخش بزرگی از کانونهای کارشناسی بین‌المللی از تداوم سیر صعودی بهای نفت و انتقال ارز بیشتر به صادرکنندگان این کالا خبر می‌دهند. به رغم این رکورد تاریخی، اقتصاد ایران بیش از پیش در نابسامانی فرو می‌رود. بازار کار همچنان با رکود دست به گریبان است و مهمتر از همه نرخ تورم رسمی ایران به بالای 25% رسیده و نرخ غیر رسمی آن به احتمال فراوان از 30% فراتر رفته است. در میان کشورهای صادرکننده نفت، تنها ایران نیست که به رغم خزانه‌های انباشته از دلار در عرصه اقتصادی روزهای سختی را از سر می‌گذراند. ونزوئلا نیز که سال گذشته میلادی 75 میلیارد دلار درآمد حاصل از صدور نفت دست یافت، با کاهش شدید سرمایه‌گذاری و نرخ تورم 31% دست به گریبان است. نابسامانی هایی که از تصمیم های نادرست اقتصادی و سیاسی منشأ گرفتند. یک اقتصاددان ونزوئلایی میگوید از سوسیالیسم در این کشور کاری بر نمی آید و باید آن را رها کرد. جمله مشابه دو روز پیش در ایران بر زبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جاری شد. او گفت دوره مدیریت اقتصادی با تکیه بر شعارهای سوسیالیستی سپری شده است.
گسترش نابسامانی های اقتصادی در ایران، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را می شنیدیم. اما روزنامه های بامداد کشور چه نوشتند؟ پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان در خبری ویژه از مفقود شدن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی و همراهان وی در ترکیه خبر داده است. این روزنامه در خبری ویژه به بهانه ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از مفقود شدن فرود فولادوند و دو تن از همراهان وی در ترکیه نوشته، فولادوند از طریق یک شبکه تلویزیون ماهواره‌ای در لندن به اسلام و ساحت پیامبر اسلام و ائمه اهانت‌های زشت و زننده‌ای می‌کرد. روزنامه کیهان در همین حال ادعا کرده گروهی که چند هفته قبل به جرم انفجار در حسینیه شیراز و شهادت تعدادی از عزاداران بازداشت و به جرم خود اعتراف کرده بودند، از اعضای وابسته به گروه فولاد بودند. روزنامه اعتماد در گزارشی از تداوم اعتراض دانشجویان دانشگاه زنجان در شب گذشته خبر داده و نوشته هنوز چند روزی از ختم قائله دانشگاه سند تبریز و دانشگاه تربیت معلم تهران نگذشته که پریشب و دیروز بالغ بر 3000 دانشجوی دانشگاه زنجان در پی تعرض به ساحت دانشجو با برپایی تجمع اعتراض‌آمیز خواستار استعفای هیئت رئیسه دانشگاه و همچنین عذرخواهی وزیر علوم شدند. به نوشته این روزنامه، یکی از مسئولان دانشگاه زنجان در پی احضار یکی از دانشجویان به کمیته انضباطی و در راستای رفع و رجوع ماجرا قصد آزار و اذیت دانشجو را داشته که پس از آنکه دانشجویان متوجه اقدام وی شدند، با حضور در دفتر معاون دانشگاه و شکستن قفل در اتاق وی، او را تحویل حراست دانشگاه دادند. اعتماد معاون دانشجوی دانشگاه زنجان و عامل این تجاوز را یکی از پیگیران بحث انحلال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان معرفی کرده و نوشته که وی بارها به به بهانه اینکه انجمن اسلامی رفتار اسلامی ندارد و اعضای انجمن مشکل اخلاقی دارند، فعالیت انجمن را برخلاف آرمان‌های اخلاقی عنوان کرده بود. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از قائم مقام وزیر نفت از آغاز جراحی حذف مافیای نفتی از وزارت نفت خبر داده است. این روزنامه به نقل از علی کردان نوشته هر جا که امکان دولت سبب شود ارزش جدیدی خلق شود، عده‌ای دور و اطراف آن پیدا می شوند که اصولاً چتر بازان زودتر از همه پیدایشان می شود. وی در همین حال گفته وقتی بحث رانت و مافیا در وزارت نفت مطرح می شود، باید از سطح کارکنان خارج شود و تحولی بنیادین در صنعت نفت ایجاد شود تا هم همکاران صادق و دلسوز از مسئله مافیا خارج شوند و هم کسانی که تمایل دارند ارزش افزوده این صنعت را چپاول کنند دستشان کوتاه شود. روزنامه همشری در یادداشتی با عنوان دست از سر اقتصاد بردارید از مقامات دولتی خواسته تا به دخالت‌های خود در امور اقتصادی دست بردارند. روزنامه جامع جمع شروع مرحله جدید طرح امنیت اخلاقی را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه نوشته برخورد با مزاحمان خیابانی و افراد بدپوشش از روز گذشته با جدیت در دستور کار پلیس تهران بزرگ قرار گرفته و در راستای ارتقای امنیت بانوان تعدادی از افراد تحت عنوان مزاحم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. روزنامه ایران و ارگان رسمی دولت به نقل از رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و امنیت کشور از زندانی بودن 100 کودک زیر 2 سال در کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه علی اکبر یساقی علت نگهداری این کودکان در زندان را زندانی بودن مادران این 100 کودک اعلام کرده و گفته در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها پیش بینی شده مادران زندانی در کنار کودکان کمتر از 2 سال خود از اتاق‌ها و بندهای مخصوص استفاده کنند.
پارسا شمس از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه روزنامه های بامداد نوشتند. امروز آبی های تهران و آبی های شمال برای کسب جام به میدان می روند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
در فوتبال ایران بعد از پیروزی شنبه شب تیم ملی در برابر تیم سوریه که منجر به صعود ایران به دور نهایی انتخابی جام جهانی شد، عصر دوشنبه فینال رقابت‌های جام حذفی باشگاهی در برنامه است. تیم‌های استقلال تهران و پگاه گیلان در بازی برگشت فینال 21مین دوره رقابت‌های جام حذفی روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می‌روند. آبی‌پوشان تهرانی هفته گذشته در بازی رفت در شهر رشت با 1 گل مغلوب پگاه گیلان شدند و روز دوشنبه کار سختی را در مقابل حریف شمالی در پیش رو دارند. استقلال تهران با 9 بار حضور در فینال و کسب 4 عنوان قهرمانی در جام حذفی پر افتخارترین تیم باشگاهی ایران است و تیم پگاه گیلان که تیم شگفتی ساز جام حذفی لقب گرفته برای اولین بار است که در فینال این بازی‌ها حضور دارد. در آخرین روز از مسابقات قهرمانی 2 و میدانی جوانان آسیا تیم ایران صاحب 1 مدال طلا و 1 نقره شد. در این رقابت ها روز یک شنبه مستعان معتمد در رشته پرتاب دیسک صاحب گردناویز طلا شد و امیر مرادی در 2 800 متر 1 مدال نقره برگردناویخت. 13مین دوره مسابقات قهرمانی 2 و میدانی جوانان آسیا با حضور 700 ورزشکار دختر و پسر از 22 کشور که از روز پنجشنبه گذشته در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز شد، روز یک شنبه به پایان رسید. 1 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز حاصل کار جوانان 2 و میدانی کار ایرانی در این مسابقات بود. در ادامه رقابت‌های قایقرانی کاپ 2 جهانی که در شهر دویسبورگ آلمان برگزار شد، 2 قایقران زن ایرانی برای اولین بار در میان حریفان قدر خود به مقام 5 جهان دست یافتند. در این رقابت‌ها که با حضور 33 کشور انجام شد، سیما اوروجی و آرزو معتمدی 2 دختر قایقران ایران در رشته کایاک 2 نفره 1000 متر به عنوان 5 دست یافتند. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد درب ورزشگاه آزادی تهران از ساعت 8 صبح روز دوشنبه به روی علاقه‌مندان فوتبال باز می‌شود. طبق برنامه تیم‌های استقلال تهران و پگاه گیلان در فینال مسابقات جام حذفی باشگاهی ایران روز دوشنبه در ساعت 17 به وقت تهران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند. به گزارش رسانه‌های ایران پیش بینی می‌شود که بسیاری از هواداران تیم آبی‌پوش پایتخت و همچنین تیم پگاه گیلان برای تشویق تیم محبوب خود روز دوشنبه به ورزشگاه آزادی تهران بیایند.
آزادی امروز سراپا آبی آبی. خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب میشنیدیم.
آهنگ
آهنگ‌های محبوبتون رو از رادیو فردا میشنوید و یا ترانه‌هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید؟ حتما با ما به وسیله آدرس تازه اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا music@radiofarda.com مکاتبه کنید.
شماره SMS رادیو فردا 20420-733-595-555. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.